جهان نورانی اثر هیتر نایدروست. یادداشتی از نویسنده. چگونه فرد به نتایج یک سفر نظر می کند با انتظار و امید؟ این سفر خاکی هم همین گونه است. نفوسی که با مرگ از این عالم عبور کردند دنیایی دارند که از جهان ما جدا نیست. ترجمه از انگلیسی، مأخذ عبدالبهاء این لندن، صفحه 77. این کتاب کوچک کتاب مسرت بخشی است. امیدوارم برای خواننده چه جوان و چه پیر اطمینان را همراه با خیلی چیزهای دیگر برمقام بیاورد. اغلب به مرگ به عنوان دری بسته شده به روی من و موضوع گنگی که ما را به فکر فرو میبرد نگریسته ایم و همواره خواسته ایم که از آن پرهیز کنیم، در حالی که در واقع تولدی جدید است و قدمی به پیش و همانقدر هم اجتناب ناپذیر و حتمی است. هدف غایی این کتاب این است که نور حقیقت را بر جهان دیگر که وجود دارد بتاباند، تا این حالت نامناسب وحشت و ترس از مرگ را مخصوصاً از ذهن فرزندانمان پاک کند. بسیاری معتقدند که امکان ندارد چیزی بدتر از مرگ فرزند وجود داشته باشد. هنگامی که اریک من مرد، با مرگش احتیاج شدیدی برای شناخت عالم نامرئی در من به وجود آورد. همیشه مرگ را به عنوان امری مسلم میپنداشتم، ولی هرگز به طور جدی درباره آن فکر نکرده بودم. فقط همیشه سعی میکردم نهایت تلاشم را در این جهان به کار ببرم، اما این طرز فکرم باطل گردید. من نمی توانستم پسرم را به جهان نامعلوم برزخ تبعید کنم. بنابراین چون بهایی بودم، به معتقدات بهایی روی آوردم و حتی به خاطر این چند قطره اطلاعات از بحر آثار امری تا ابد ممنون خواهم بود. سبک این کتاب برای فکر نسل جوان در نظر گرفته شده است. امیدوارم کودکان آن را بخوانند، زیرا سالها مشغول تعلیم روحانی کودکان بودم. در نتیجه خودم هم تعلیم یافتم و عاشق کارم بودم. هنگامی که اریک مرد 10 ساله بود، زمان بیان پرسش‌هایش بود و مشاهده شگفتی‌ها. مرگ او در همه کسانی که او را می شناختند تأثیر عمیقی گذاشت و همه را متأثر کرد. او وجود شادی بود و هنوز هم هست. به نظر می رسد که ما 2 نفر با هم شراکتی روحانی پیدا کردیم. طی مسیرهای تقریبا تکان دهنده طرح این کتاب در ذهن من شکل گرفت و تا نوشته نشد مرا رها نکرد. می توانستم شادی فزاینده او را در حالی که این حکایت در مقابلم کامل می شد مشاهده کنم. پس خواننده عزیز من، اجازه دهید اریک دست شما را در این سفر بزرگ روح بگیرد و ببرد. فصل 1. سلام. در ابتدا استقبال از مرگ بسیار مشکل است، اما پس از انس گرفتن با شرایط جدید روح شاکر می شود، زیرا از قیود محدود آزاد شده تا بتواند از آزادی نامحدود لذت ببرد. خطابه مبارک مورخ 23 آوریل 1912 در واشنگتن دی سی. ترجمه از انگلیسی. الو، از جهان نورانی به جهان خاکی سلام. اجازه دهید خودم را معرفی کنم. نامم اریک است و واقعاً می‌خواهم با شما صحبت کنم. بله، شما. آیا تا به حال در مورد زندگی پس از مرگ فکر کرده اید؟ مطمئنم که فکر کرده اید. چه کسی هست که فکرش رو نکرده باشد؟ من هم مجذوب آن بودم. عادت داشتم به فضا و آسمان‌ها نگاه کنم و به فکر فرو می‌رفتم. قصه های اشباح را می‌خواندم و باز به فکر فرو می‌رفتم و در مورد درک بدون استفاده از حواس مطالعه می کردم و واقعا در اندیشه غرق می شدم. اینها چیزهایی بود که می خواندم. همانهایی که مادرم پس از مرگ من به کتابخانه برگردند. خیلی خوب می دانم که عجیب است. به نظر می آید که همیشه ماجراجو و کنجکاو بودم، اما هرگز انتظار زیاده روی تا این حد را نداشتم. من جهان شما را 9 سال زمینی پیش از این ترک کردم. جسمم بر اثر یک تصادف از دوچرخه‌ام به زیر چرخهای یک ماشین افتاد و مرد. یک آن در حال برگشتن از استخر بودم و لحظه بعد ترق. اصلا چیزی احساس نکردم. چه ضربه بزرگی، کجا بودم، چه اتفاقی افتاده بود. من اینجا بودم و جسمم آنجا افتاده بود. من ناگهان به عالم کاملا جدیدی پرتاب شده بودم. یک جهان کاملا تازه. حالم کاملا خوب بود، اما جسمم حالش اصلا خوب نبود. همه اینها هنگامی که 10 سال زمینی از عمرم می گذشت اتفاق افتاد. مراسم تدفین من 4 ماه می بود، یعنی 11 سال روز تولدم. می دانم این هم غیر قابل باور کردن است، اما کاملا واقعیت دارد. یک روز زیبای آفتابی بود و صدها نفر جمع شده بودند. مناجات هایی که تلاوت می کردند مانند امواج به بالا صعود می کرد و دورم را می گرفت و مرا با لرزش آرامی به بالا می برد. عشق و محبت آنها چنان لرزش خارق العاده ای به وجود آورده بود که اصلا نمی شد باور کرد. پسر، به تمامش احتیاج داشتم. همه چیز خیلی برایم عجیب بود، خیلی برایم مشکل بود که این واقعیت را بپذیرم که نمی توانم دوباره به خانه برگردم. به خانه زمینیم، نزد مادر و پدر و همه کسم. فصل 2، جنبه ها. نفوسی که صعود کردند دارای صفاتی دیگرند که خلق این عالم از آن بیخبرند. مزالک انفصالی در میان نیست. نقل ترجمه بیان حضرت عبدالبها از صفحه 217 کتاب بهاءالله و عصر جدید طبع برزیل. برای من پذیرفتن وضع جدید خیلی مشکل بود. شما هم می توانید درک کنید که چقدر برای پدر و مادرم، خواهرهایم، برادرم پیتر و تمام خانواده و دوستانم سخت بود. ضربه بسیار بزرگی بود. با وجود اینکه سالها از آن روز گذشته، هنوز پیتر خداوند را نبخشیده است. او هنوز هم فکر می کند که نهایت بی‌عدالتی و بدجنسی بوده است. حس دادخواهی او به جوش آمده بود. غیر از اینکه ما برادران معمولی بودیم، مرتب به سر و کله هم می‌پریدیم. دعواها و مشاجرات خودمان را داشتیم و او مرتب من را دنبال می‌کرد. راستی می‌توانستم یک اعصاب خردکن واقعی برای او باشم. در نتیجه او این احساس بد را داشت که ما فرصتی برای رفیق شدن و درک یکدیگر نداشتیم. او خیلی احساس تأسف و غم می‌کرد. البته این احساس الان دو طرف است. شبی رویایی دید، از آن خوابهای عجیب. خواب دید که پشتم به اوست و دارم به تابلو مدالهایی که در شنا گرفتم نگاه میکنم. او گفت چطوره که اینجایی؟ من فکر میکردم در بیمارستانی. من گفتم نه. بعد او گفت من فکر میکردم تو مردی و من پاسخ دادم چرا اینطور فکر میکنی؟ بعد او از خواب بیدار شد. درد پیتر واقعا مرا خورد کرد. ببینید، احساسات و ادراک ما در این جهان خیلی قوی تر است. افکار همه به من ضربه وارد می کرد. واقعا مشغول تلاش و عبور از میان امواج اندوه و غم بودم. می بایست آنها را آگاه می کردم که این جهان جدید بسیار خارق العاده و پر از نور و عشق است. بگویم که اینجا خانواده و دوستان دورم را گرفتند. پدر خیلی خوب بود. او می توانست مرا احساس کند. شبها تنهایی به حیاط می رفت و به ستاره ها و سیاره ها نگاه می کرد. چیزی که هر دو نفر ما مجذوبان بودیم. من به سرعت می آمدم و با عشق خود او را محاصره می کردم. عجب قوه نیرومندی است. او واقعا می دانست که من آنجا هستم. عجب احساس خارق العاده ای. خیلی از دوستانم در اینجا نمی توانند با خانواده زمینی خود ارتباط برقرار کنند، چون خانواده آنها اصلا باور ندارند که ما هنوز هم وجود داریم. چقدر ناراحت کننده است. باور کنید که خیلی احساس تنهایی می کنند. پدر، آیا یادت هست ملاقاتی که داخل اتوبوس با هم داشتیم؟ ببینید، او عادت داشت با اتوبوس به محل کارش برود و درست لحظه ای که مردم او مانند همیشه در راه بود و یک صندلی خالی در کنارش بود. بنابراین طبیعتا فکر کردم برای من است. گفتم سلام پدر. او صدای مرا به وضوح شنید و تقریبا از جا پرید. اما چون خونسرد است با لبخندی سریع جوابم را داد. تو اینجا چه کار میکنی؟ برو از مادرت مواظبت کن. او به تو احتیاج دارد و من رفتم. مادر فرق داشت. درد مادر مانند پیله ای آتشین و سوزان او را در بر گرفته بود و میبایست صبر کنم تا در موقع آرامش با او تماس بگیرم. با وجود آنکه میخواست مرا در این جهان مادی داشته باشد، اما میدانست که حالم کاملا خوب است. کاملا خوب. در واقع او احساس میکرد که من ناگهان پیش از او بزرگ شدم. من والد شدم و او کودک. ببینید، من پیش از او به جهان دیگر وارد شدم و به نظر می رسد که همه چیز معکوس شده است. مادر خوابی دید. اواخر ماه می بود. آنها همه به کبک رفته بودند تا رقابت رابین در مسابقات استثنایی ژیمناستیک را ببینند. آنها منزل دوستانشان سکونت کرده بودند. شبی مادر از خواب بیدار شد و متوجه شد هنوز می تواند بخوابد و دوباره به خواب رفت. او خواب دید که گیتار می نوازد و یک گروه کودک روی پله ها آواز می کنند. ناگهان متوجه شد که یکی از آنها با لحنی خوش آواز می کنند. در جستجوی آن صدا برآمد و مرا در حال لبخند زدن به خودش یافت. برای من و مادر این اولین تماس واقعی بود. او خیلی خوشحال بود. رابین کوچکترین خواهرم بود، رفیقم بود. ما فقط 15 ماه زمینی با هم فاصله سنی داشتیم، اما رابطه مخصوصی بین ما وجود داشت. رابین موجود آرام و مطمئن نیست و من به او نزدیک هستم. درست هنگامی که من رفتم، هر زمان که مادر ناراحت و غمگین بود، من به رابین سقلمه می زدم و او کنار مادر می رفت و او را آرامش می بخشید. مادر هرگز نمی توانست این حزن و اندوه را فراموش کند. خیلی ناراحت کننده بود و رابین این را می دانست. خواهرم بندی از همه بزرگتر است و درست مثل پدر خیلی می فهمید. او درست روز تصادف از دانشگاه برگشته بود. مثل من شناگر خوبی بود. خیلی سرحال و خوشحال بودم که او به خانه می آید تا تلاشم را در مسابقه شنای آخر هفته ببیند. بندی خیلی به رابین شباهت دارد. او قبول کرد که من قدم به جهان کاملا جدیدی گذاشتم. وقتی که به او سر زدم، وندی در حال استراحت روی تختش بود. تمام اتاق از نیرو آکنده بود. او نمیتوانست حرکت کند. حتی نمیخواست حرکت کند. از ترس اینکه مبادا من بروم. او فقط به نوعی مرا در بغل گرفت. خواهر دیگرم هایدی مانند پیتر اوقات سختی را گذراند. مرتب میپرسید چرا اریک؟ چرا او؟ چرا من نه؟ او خیلی وحشت زده و گیج شده بود. درست مانند پروانه‌ای که بالهایش مجروح شده باشند. بی پناه بال بال می زد. اما من سراغ او هم رفتم. او مرا احساس کرد. هایدی، توپ فوتبالم یادته؟ هنگامی که آن را از زیر درخت برداشتی و در آغوش گرفتی، تمام عالم عقب رفت و محو شد. احساس کردی که در فضا معلقی. پسر، تماس من جرقه زد. او مرتب از خودش میپرسد که دنیای بعد چه شکلی است؟ اریک حالا چه میکند؟ بنابراین من و مادر این کتاب را برای شما مینویسیم تا به شما بگوییم که نباید به جهان بعد بی‌توجه باشید. لازم نیست از مرگ بترسید. مطمئناً روزی شما نیز به اینجا خواهید آمد و این آن چیزی است که میخواهم به شما نشان بدهم. قسمت خوبش همینجا است که همیشه وجود داریم. تازه کلی هم بیشتر از اینها هست. فصل 3. چرا ما وجود داریم؟ پس گوهر پاک مردم را از میان آفریدگان برگزید و او را به پوشش بزرگی آرایش فرمود. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، صفحه 57. آیا فکر میکنی که ما انسان ها یک جزء لازم از این جهان هستیم؟ یک جزء واقعا مهم یا فقط یک اتفاق تصادفی؟ آیا فقط اجسامی از پوست و خون هستیم که مغزمان ما را به جلو می راند یا چیزی بیشتر از آنیم؟ خب، از جایی که هستم در کیهان همه چیز به هم مرتبط است. هر چیز علت و دلیلی دارد. همه چیز با هم کار می کنند. زیبا، حیرت انگیز و عجیب است. همه اینها چگونه اتفاق افتاده؟ اسم آن نیروی اولیه، خالقی که در ورای این جهان مرتبط به هم قرار دارد، خدا است. او سری بزرگ است. ماورای درک و فهم ما. اما او خلقتش را دوست دارد. او ما انسانها را دوست دارد و ما را به هدف خاصی آفریده است. تمام مخلوقات روح دارند، یک نیروی زندگی. اما روح انسانی بزرگتر و کاملتر از روح نباتی، حیوانی و جمادی است. به روح انسانی قدرت تفکر، اختراع و اکتشاف، تصور و همه گونه استعدادی داده شده است. به این روح انسانی روان میگویند. این روح به این منظور خلق شده تا خدا را بشناسد و او را دوست بدارد و به او توجه کند. درست است. برای همین است که ما انسان ها وجود داریم. خداوند میخواهد ما نیز او را دوست داشته باشیم. آیا هرگز این گونه به موضوع نگاه کرده ای؟ آیا می دانید چرا ما اینقدر کنجکاو هستیم؟ هنگامی که مرتب سعی در کشف اسرار داریم و می خواهیم در مورد هر چیزی بیشتر بفهمیم که چطور کار می کند یا هدفش چیست، در واقع داریم سعی بسیاری در شناسایی خداوند می کنیم و در آن لحظه روح و روان خود را به کار گرفته. فصل 4، طرح خداوند. مقصود انبیا که عباد تربیت شوند تا در حین صعود با کمال تقدیس و تنزیه و انقطاع قصد رفیق اعلی نمایند. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، صفحه 106. اگر نتوانیم خدا را ببینیم، چگونه امکان دارد که او را بشناسیم و یا حتی او را دوست بداریم؟ او یک نظامی دارد. او پیامبران را برای ما می‌فرستد. کاملا هم منطقی است. حالا این پیامبران شگفت‌آور چه کسانی هستند؟ در موردشان فکر کنید. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت کریشنا، حضرت زرتشت، حضرت بودا، حضرت مسیح، حضرت محمد، حضرت باب و حضرت بهاءالله. پیامبران بزرگ دیگری هم مانند انبیاء سرخپوستان آمریکایی بودند، مثل کتساکوتل، دگاناوایدا، مونتزوما، و هنوز هم تا هزاران هزار سال دیگر پیامبران بیشتری خواهند آمد. عجب صحنه‌ای. خداوند ما را برای شناختن خود خلق کرد. بنابراین پیامبران را درست مثل نامه‌های عاشقانه برای ما فرستاد. این پیامبران بزرگ درست شبیه ایستگاه‌های نیرومندی هستند که امواج را از خداوند می‌گیرند. این علائم و پیام‌ها آنقدر قوی هستند که ما نفوس عادی قدرت تحمل دریافت آنها را نداریم و حتما موقع دریافت می‌سوختیم و خرد می‌شدیم. این علائم عاشقانه آنقدر قوی هستند که تمام جهان را تغییر می‌دهند، حتی به عوالم نامرئی دیگر مانند دنیای من نیز نفوذ پیدا می کنند و آن را تغییر می دهند. همه چیز به هم مربوط است. یک خدا تمام عوالم این جهان بی پایان را در میان دستان خود گرفته است. خداوند پیامبران خود را انتخاب می کند. هر کدام هم پیام مخصوصی برای ما انسان ها در مورد آنچه که باید بیاموزیم دارند. یعنی اینکه چگونه همدیگر را دوست داشته باشیم، چگونه باعث اتحاد بشویم و چگونه خدا را دوست داشته باشیم. این تعالیم روح، ذات و وجود واقعی ما را پرورش می‌دهند و ما را به انسان‌های واقعی تبدیل می‌کنند. خداوند مثل خورشید است. پیامبرانش نیز مانند نور خورشید هستند. وجود ما مثل گیاه کوچکی است که تمام انوار را جذب کرده خیلی سریع رشد می کند. فصل 5، جسم نورانی شگفت انگیز ما. اینکه از حقیقت نفس سؤال نمودید، انها آیت الهیه و جوهرت ملکوتیت التی عجز کل زی علم عن عرفان حقیقتها و کل زی عرفان عن معرفتها. انها اول شیء حکا عن الله موجدهی. منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، صفحه 107. مضمون بیان مبارک: به راستی بدانید روح نشانه ای از خداوند است، گوهری ملکوتی است که حقیقتش حتی برای نفوس دانا غیرقابل درک است و هیچ فرزانه ای نمی تواند آن را بشناسد. از میان تمام چیزهایی که آفریده شده، اولین چیزی است که از خداوند و بزرگی او حکایت می کند. پسر، حالا یک مشکل واقعی دارم. چگونه توضیح بدهم که روح چیست؟ آیا چیز دیگری است که تو نمی توانی ببینی؟ فقط می توانم توضیحی برای شما داشته باشم، زیرا روح از معماهای فوق‌العاده ناشناخته است. درست مثل اینکه زندگی را بخواهیم توضیح بدهیم، یا درست به این میماند که خدا را توضیح دهیم. تمام این رموز از درک ما خارج است. اما بیایید سعی کنیم اندکی از آن را درک کنیم. شما یک جسم عنصری دارید و یک روح. بیایید اسم آن را جسم نورانی بگذاریم. خب، جسم عنصری شما در واقع به وسیله جسم نورانی شما نیرو کسب می کند، زیرا آن شمای واقعی است و قوه زندگی شما. تا زمانی که جسم نورانی شما ارتباط داشته باشد، جسم شما زنده است. آیا می دانستید دانشمندانی وجود دارند که مشغول تحقیق در مورد روح یا همان جسم نورانی هستند و حتی سعی دارند از آن عکس بگیرند؟ بله، حقیقت دارد. به هر حال، شما معمولاً نمی توانید جسم نورانی را با چشمان ظاهری ببینید. چشمان شما فقط قسمتی از این امواج نورانی را می تواند ببیند. درست مثل گوشهایتان که بعضی از تمام امواج موجود را می شنوند. شما نمی توانید امواج رادیویی، جریانهای الکتریکی، اشعه ایکس، اشعه ماورای بنفش، اشعه مادون قرمز، قوه جاذبه و همه نوع امواج و اشعه های دیگر را ببینید. اما شما می توانید اثر آنها را ببینید، مگر نه؟ می توانید آفتاب سوختگی خود را ببینید، یا هنگامی که لیوانی می افتد شکستن آن را می توانید ببینید. شما جریان برق را هنگامی که دچار برق گرفتگی می شوید حس می کنید. بنابراین می دانید این اشیاء نامرئی واقعا وجود دارند و علم همه اینها را توضیح می دهد. در واقع علم شما به تازگی شروع به یافتن حقیقت این رموز کرده است. هنوز کلی مانده تا کشف شود. آیا آن قدرتی را که باعث رشد من و شما می شود می توانید ببینید؟ البته که نه، اما وجود دارد، مگر نه؟ شما رشد همه چیز را می توانید ببینید. آیا می توانید قدرت شجاعت را که باعث دلیری مردم می شود ببینید؟ آیا می توانید قدرت عشق را که مردم را به هم نزدیک می کند ببینید؟ خیلی خوب، آنها را نمی توانید ببینید، اما نتایجش را که می بینید. پس متوجه شدیم که نیروهای بسیاری وجود دارند که نمی توانیم ببینیم، مگر نه؟ نیروی زندگی نیروی قوی و فوق‌العاده است. جسم نورانی شما یک نیروی زندگی است. فقط از یک عنصر درست شده است. نیرویی که مانند جسم شما پس از مرگ تجزیه یا متلاشی نمی شود. جسم نورانی شما انرژی است. اما چیزی بیش از انرژی. دارای هوش، شخصیت و احساسات است. به یاد داشته باشید که روح انسانی، یعنی همان جسم نورانی شما، برای شناختن خدا و عشق ورزیدن به او خلق شده است. بنابراین باید دارای اثر ویژه‌ای باشد که از عهده این کار برآید. فصل 6. عقل. اعتقاد ما بر این است که عقل باعث ارتباط بین جسم و روح است و هر دو اثر متقابل روی هم دارند. ترجمه بیان حضرت ولی امرالله از انگلیسی، توقیع مورخ 7 جون 1946. حالا متوجه منظورم شدید؟ شما واقعا جسم نورانی هستید و جسم عنصری شما مانند کشتی است. وسیله است برای سیر در این جهان عنصری. پس زمانی که شما به جهان بالا بیایید نامرئی نمی شوید. در واقع همیشه نامرئی بوده اید. شما فقط عادت کرده اید باور کنید که این یک مشت پوست و استخوان شمای واقعی است. اما انصاف هم باید داشت. این یک مشت پوست و استخوان یک دستگاه عالی است، مگر نه؟ درست مانند یک مرکز کامپیوتری. مغز از هر قسمت جزئی بدن علائم دریافت می کند و برای آن قسمت علائمی می فرستد. قلب هم مانند یک تلمبه خودکار سوخت بدن شما، یعنی خون را به هر گوشه و کنار می رساند. همه انواع نظام ها با هم کار می کنند تا جسم شما حرکت کند و سالم بماند. پس چگونه است که انسان بیش از یک آدم آهنی یا یک دستگاه است؟ چگونه روح، یعنی همان جسم نورانی شما، در اینجا عمل می کند؟ جسم نورانی شما به وسیله عقل شما به کار گرفته می شود. عقل چیزی بیش از مغز است. می توان اینطور تشبیه کرد که مغز شما مانند کامپیوتر است و روح شما مانند کسی که کامپیوتر را به کار می اندازد. آن دو با هم کار می کنند تا برنامه، یعنی عقل، را به وجود آورند. عقل شما همه گونه اطلاعات را از مغز جمع آوری می کند و به جسم نورانی شما می دهد. یک چنین چیزی است. فصل 7، عالم رحم. نطفه از بدایت دارای جمعی کمالات است، مثل روح و عقل و بصر و شامه و ذائقه، مختصر جمیع قوا، لکن ظاهر نیست، بعد به تدریج ظاهر می شود. مفاوضات از حضرت عبدالبها، صفحه 152. قدری به عقب برمی گردیم. جسم نورانی شگفت‌آور شما سفر رشد و اکتشافاتش را درست از همان اول که در رحم مادر ایجاد می شود شروع می کند. از لحظه ای که تخمک و اسپرم با هم ترکیب می شود، جسم نورانی و عنصری شما هر دو با هم به وجود می آیند. فراموش نکنید که جسم نورانی شما نیروی زندگی شماست و بدون آن جسم عنصری زنده نخواهد بود. بنابراین وسط های راه به وجود نمی آید. اصلا اینطوری نامفهوم است. اصلا نمی فهمم چطور بعضی از مردم این اعتقاد را دارند که بچه فقط هنگامی که به دنیا بیاید انسان است و روح دارد و او را در عالم رحم انسان به حساب نمی آورند. عالم رحم تاریک است، کاملا تاریک. ما آنجا به وسیله همه جور صدایی، آب و ضربات محاصره شده ایم. مانند یک مش بچه قورباغه به دور و بر شنا می کنیم بدون اینکه اصلا بدانیم چرا دست ها و پاها، چشم ها و گوش ها، دماغ و همه چیز دیگر در ما به وجود می آید. اما آنجا به صورت نوزادانی در حال رشد هستیم و آماده ی آن لحظه بزرگ می شویم که متولد شویم. خیال می کنی جسم نورانی ما در تمام این مدت چه می کند؟ درست است. او نیز در حال رشد و یادگیری است. چگونه؟ خب، از همان ابتدا جسم نورانی مادر، روح مادر با ما در تماس است و به ما می آموزد. نه فقط مادر، بلکه پدر و همه مردمی که دور و بر ما هستند. اما مادر 24 ساعته آنجاست و اولین کسی است که به ما آموزش می دهد. دعاها و مناجاتهای او و هر چیز دیگر او با جسم نورانی مادر تماس است. عشق و توجه او از همان اول ما را می سازد. مواظب باش، علامت رسید، مرحله زایمان شروع شد. هیچ نوزادی مایل نیست دوباره این مرحله را بگذراند. تمام فشار و هل دادن و فشرده شدن است. بالاخره از عالم تاریک رحم بیرون می آید و به نور این جهان خاکی وارد می شود. پسر، عجب ضربه است، خیلی فرق دارد. درست مثل این است که در مورد جهان بعد برایت تعریف کردم. بند ناف بریده می شود و تمام نظام بدن کار می کند. فصل 8، عالم خاکی. هنگامی که صداقت، ثبوت، وفا و عشق را می یابیم مسرور می شویم. اما اگر با دروغ، بیوفایی و حیله و نیرنگ مواجه شویم، محزون می شویم. این حالت تماما به روح مربوط است و بیماری های جسمانی نیست. پس واضح و مسلم شد که روح مانند جسم دارای هستی و شخصیت جداگانه است. ترجمه خطابه سوم نوامبر 1911 حضرت عبدالبها در پاریس. کودک به دنیا آمده است. اولین مرحله سفر اکتشافی جسم نورانی کامل شده است. حال زندگی جدیدی روی کره خاکی شروع می شود. یک زندگی مملو از احتمالات. جسم نورانی به وسیله ارتباط کامپیوتری باید خیلی چیزها بیاموزد. این جهان چه چیزی برای آموختن دارد؟ عالم خاکی تکلیف بزرگی است. اول از همه کودک باید از لحاظ عنصری رشد کند و بیاموزد که چگونه از خودش مواظبت کند. قدم بعدی مدرسه است. باید به پرورش مغز، عقل و جسم نورانی اقدام کند. درست مانند اسفنج مواد آموزشی را جذب کند. مهارت‌ها، زبان‌ها، علوم، هنر، تاریخ، جغرافی، ریاضی و هر چیز دیگری را بیاموزد تا نه فقط خودش رشد کند، بلکه جامعه اطرافش هم رشد کند. آنگاه او باعث از بین رفتن نادانی می شود و به پیشرفت و بهتر شدن دنیا کمک می کند. بله، دانش بسیار زیبا و شگفت‌انگیز است. اما پس از آن مرحله دیگری وجود دارد و آن طرز تفکر و رفتار ماست. چطور مطمئن شویم که علم ما نافع است و مضر نیست؟ منظورم این است که به جهان دور و بر ما نگاهی بینداز. چه می‌بینی؟ گرسنگی، غصه و جنگ از یک طرف و ثروت‌های فوق‌العاده و خودخواهی و خشونت از طرف دیگر. آن زیبایی و عشق و توافق که دل همه ما برای آن پر می‌زند لگدمال شده است. آیا زندگی فقط جابجایی پول است؟ اگر ما طرز تفکر و رفتار سالمی برای به وجود آوردن جهانی خوشبخت نداشته باشیم، تحصیلات به چه درد می‌خورد؟ جواب شما چیست؟ می توانید حدس بزنید چه کسی را فراموش کرده ایم؟ پیامبران خدا را. اگر مردم از پیامبرانشان روی برگردانند، چه اتفاقی برای اندیشه ها و رفتارهایشان می افتد؟ آنها خودخواه، بی‌توجه و ظالم و بعد غیرقابل اعتماد، خشن و نادرست می شوند. قدرت جسم نورانی آنها کمسو می شود. درست مانند چراغی که آنقدر کمسو شود تا بالاخره خاموش گردد. بنابراین اگر بخواهیم نور خود را زیاد کنیم، باید به منشأ و منبع نور یعنی پیامبران روی بیاوریم. پیامبران به ما چه میگویند که انجام دهیم؟ در خودمان تحول ایجاد کنیم. تلاش کنیم تا دارای توجه، محبت و گذشت شویم. عادل، قابل اعتماد و شجاع گردیم. آنگاه خواهید دید که چگونه نور ما قوی تر می شود. بله، حالا داریم نورانی تر می شویم. جسم نورانی خود را پرورش دهید و فقط به دنیای اطراف نگاه کنید که چگونه به سوی بهتر شدن تغییر می کند. بله، درست است. شما دارید جسم نورانی خود را می سازید. درست مثل اینکه بخواهید دست ها، پاها، چشم ها، گوش ها و همه چیز خودتان را بسازید. تماما به خودتان بستگی دارد. شما می توانید غمگین و کمسو باشید یا خوشحال و پرنور. هنگامی که علائم تولد در جهان دیگر داده شود، هر راهی که شما تا آن موقع انتخاب کرده اید، روحتان در همان حالت خواهد بود. حرف مرا باور کنید. آنگاه آنچه که برای شما باقی می ماند، فقط جسم نورانی شماست. فصل 9، صعود. این جسد مثل قفس است و روح به مثابه مرغ. اگر قفس شکسته شود، مرغ باقی و برقرار است. بلکه احساسات آن مرغ بیشتر شود. ادراکاتش بیشتر گردد. انبساطش بیشتر شود. مفاوضات از حضرت عبدالبها، صفحه 172. لحظه بزرگ فرا رسیده است. عملیات صعود. جسم کارش را به پایان رسانده است. او جسم نورانی را از عالم رحم تا عالم خاکی به دوش کشیده است. اندکی شبیه به مراحل مختلف پرتاب موشک است. اما خب، داستان آن پرنده در قفس بهتر است. قفس تا هنگامی که کهنه یا شکسته نشود، پرنده را در بر می‌گیرد. بعد پرنده آزادانه پرواز می‌کند. تصور آن پرنده در قفس را بکنید، چگونه در گوشه خود را جمع می‌کند و هرگز فرصت پرواز و گستردن بال و پر را نمی‌یابد. اما پسر، جسم نورانی اوج می‌گیرد و صعود می‌کند. یک لحظه صبر کنید. اگر عضله های جسم نورانی آماده نباشد چه می شود؟ وای وای، درست مانند پرنده بی بال و پر است، مانند موشک بدون سوخت، مانند چراغی که خاموش شده باشد. بله، اینجا اجسام نورانی مانند اینها را داریم، اما وظیفه من این است که به شما بگویم به این صورت به اینجا وارد نشوید. تماما به خودتان بستگی دارد. نمی توانید دوباره برگردید. نوزاد نمیتواند به عالم رحم بازگردد و از نو شروع کند. هنگامی که به عالم انوار بیایید، آن هستید که از خودتان ساخته اید. بنابراین، آیا دلتان میخواهد خوشحال باشید و اوج بگیرید؟ فصل 10، عالم انوار. و اما سوال از کشف ارواح بعد از خلأ اجسام نموده بودید. البته آن عالم عالم کشف و شهود است، زیرا حجاب از میان برخیزد و روح انسانی آنچه در این عالم مستور بوده مشاهده خواهد نمود. بیان حضرت عبدالبها، امر و خلق، جلد 1، صفحات 291-292. بالاخره شرط می‌بندم که فکر می‌کردید هرگز به اینجا نخواهید رسید. اما به نظرم رسید که به مقداری درس پرواز احتیاج دارید. به جهان انوار خوش آمدید. جهان واقعی. چشم‌های ظاهری را ببندید و با چشم دل نگاه کنید. هیچ چیز در عالم انوار جسمانی نیست. تماماً نور و انرژی است. فقط زیبایی و رنگ‌ها و صداهای زیبا و باشکوه وجود دارد. برای مثال مرا، یعنی اریک را در نظر بگیرید. من یک جسم نورانی هستم. هنگامی که جسمم در تصادف مرد، به سرعت به عالم انوار آمدم. مرا جابجا کردم و در اینجا مستقر شدم. اینجا همه افراد نورانی به من کمک کردند. بعضی را شناختم. خیلی خوب بود. وای مانا، تو هم اینجایی؟ حتی برادرم را که در رحم مرد و هرگز به دنیا نیامد دیدم. او در اینجا منتظرم بود. خیلی خوب، از همه اینها چی فهمیدم؟ هر روحی خواه مال نوزاد به دنیا نیامده یا یک کودک یا یک فرد بالغ باشد، به جهان انوار می آید. آن جسم نورانی از همان ابتدا انسان واقعی است. اما تمامش این نیست. اینجا نیز رشد می کنیم و پرورش می یابیم و می آموزیم. بنابراین برادرم رشد کرده و بزرگ شده بود. مادرم و پدرم و همه او را به عنوان یک فرد و یک جسم نورانی رشد یافته ملاقات خواهند نمود. همه چیز در حرکت است. این جهان در حال سکون نیست. از هر آنچه تصورش را بتوانید بکنید، پر انرژی تر و پر تحرک تر است. حتما برق از سرتان می پرد. حالا چیزی به شما بگویم که بیشتر تلاش کنید. اگر به شما گفته می شد که زندگی خاکیتان را هرگز فراموش نخواهید کرد و همیشه به یاد خواهید داشت، چه کار میکردید؟ اگر به شما میگفتم هنگامی که به اینجا میرسید تمام زندگی شما مانند یک فیلم از جلوی چشمانتان خواهد گذشت، چه کار میکردید؟ بله، حقیقت دارد. هر آنچه که قبلا در زندگی زمینی برای شما مفهومی نداشته در اینجا متوجه خواهید شد و خواهید فهمید. زندگی من روی زمین کوتاه اما شیرین بود. وقت زیادی برای شلوغکاری و شیطنت نداشتم، پس با پرونده تقریبا تمیزی به اینجا وارد شدم. هنگامی که به اینجا رسیدم، آنچنان اوج گرفتم که حتی نمیتوانید فکرش رو بکنید. اما خیلی عالی است که زندگی شما از جلوی چشمتان بگذرد. منظورم این است که همه چیز را به یاد خواهید آورد. تمام خوبی ها و بدی ها. ناگهان متوجه می شوید که چقدر بعضی چیزها مهم بودند و بعضی دیگر بیهوده و احمقانه. افرادی که خیلی مظلوم بودند با نور شدید می درخشند. شما فقط باید آنها را ببینید. اما آنهایی که باعث ظلم و اندوه شوند آنقدر کمسو هستند که به زحمت می شود آنها را دید. آنها اینجا قدرتی ندارند. خیلی جالب است مگر نه؟ دیگر روی هیچ کس اثری ندارند. نه فقط این، بلکه نمی توانند آنچه را که انجام دادند فراموش کنند. در عالم انوار ما با افکار خود با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم. احتیاجی به صحبت های عنصری نیست. هنگامی که متوجه شدم با چه کسانی می توانم صحبت کنم، داشتم از خوشحالی دیوانه می شدم. فقط تصورش را بکنید. حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت بهاءالله، اینشتین، گالیله، کریستوف کولوم، بتهوون، پدر بزرگ و مادر بزرگم و خیلی افراد قدیمی تر از آنها. حد و مرزی ندارد. اگر من در عالم خاکی کنجکاو بودم، اینجا میلیون ها برابر کنجکاوتر شدم. شما هرگز کسی را که دوست دارید فراموش نخواهید کرد. در تمام عوالم الهی با آنها همراه هستید. بنابراین به مدت طولانی تنها نخواهید ماند. بیش از عالم آشفته خاکی، شما اینجا به وسیله عشق احاطه می شوید. حد بزنید دیگر چه؟ بلی درست است. عوالم الهی بسیاری هستند که باید آنها را کشف کنیم. هرگز رشدمان به سوی خدا متوقف نمی شود و با رسیدن ما به عالم نورانی از حرکت باز نمی ایستیم. بلکه این فقط یک شروع دیگر است. فصل 11 تماس با عالم انوار. در حالت تضرع و دعا این کیفیت با یکدیگر اتصال یابد. پس در حق آنها دعا کنید، مثل اینکه آنها در حق شما دعا می‌کنند. این بیان ادامه بیانی است که در فصل دوم در بالای صفحه آمده است. همانطور که تا حالا متوجه شده اید، عالم انوار پر از افراد نورانی زیباست. خب، این طوریه دیگه. اما واقعیت دارد. عالمی است پر از هوش. خب، حال ما این قدرت را به وسیله دعا به کار می اندازیم. انتقال افکار در سطح خیلی بالایی است. هنگام دعا جسم نورانی شما علاماتی را می فرستد که همان افکار است. آنها واقعا تمرکز یافتند. هدف شما بالاست. با تمام ارزش وجودی خود به سوی خدا متوجه هستید، ورای وجود خودتان، به درون جهان نورانی و به سوی منبع همه چیز یعنی خدا توجه دارید. باور کنید دعاها خیلی قوی هستند. دعا وسیله اتصالی است میان عوالم خداوند. ما به وسیله این نظام به هم مرتبط می شویم. بنابراین هنگامی که دعا می خوانید و خدا را پرستش می کنید، قوای بسیاری را به کار گرفته اید. قبلاً برای آنچه که می خواهید دعا بخوانید مطمئن شدید. یعنی ابتدا تفکر کنید. اما عاقلانه تر این است که برای آنچه که خداوند از ما می خواهد دعا کنید. شما می توانید برای ارواح نفوسی که در عالم انوار هستند دعا بخوانید. زیرا ما شدیداً به دعا و مناجات شما برای پیشرفتمان احتیاج داریم. در عوض ما هم می دانیم شماها چقدر به کمک احتیاج دارید. بنابراین ما نیز برای شما دعا می خوانیم. اگر شما نگران کسی هستید، برای او دعا بخوانید. این حرکت مثبتی است. نگران بودن ما کاملا بیفایده است. فقط شما را خسته و نیروی باتری شما را تخلیه می کند. در حالی که دعا و مناجات شما را روشن می کند و تمام قدرت و نیروی شما را به کار می اندازد. هر اتفاقی می تواند بیاید. ما خیلی مایل به کمک کردن هستیم. همه ما اجسام نورانی پر از انرژی هستیم. آیا شما احتیاج به کمک دارید؟ فقط صدا کنید. احتیاج به شجاعت دارید. احتیاج به دلداری و افکار جدید دارید. احساس تنهایی می کنید. فقط صدا بزنید. خواندن دعا همه چیزهایی را که نمی توانید ببینید به کار می اندازد. به فعالیت برمی انگیزد. فقط شما باید اعتماد و ایمان به این مراحل داشته باشید. هنگامی که شما نمی توانید نتایج را فوری ببینید، به این معنی نیست که اتفاقی نیفتاده است، بلکه شاید آن چیزی را که انتظارش را دارید نباشد. فقط همین. بنابراین اصلا نگران ارواح در عالم انوار نباشید. در عوض برایشان دعا بخوانید و کمکشان کنید تا رشد کنند. لحظه هایی در سکوت چشمان خود را ببندید و محبت خود را برای آنها بفرستید. ما پیغام را دریافت می‌کنیم. لطفاً ما را از خودتان محروم نکنید، زیرا واقعاً به محبت شما احتیاج داریم. فصل 12. اوج گرفتن به خروج. گمان مبر که او را از دست داده ای. حجاب برداشته شود و آنگاه روی نورانی او را در ملأ اعلی خواهی دید. ترجمه بیان حضرت عبدالبها. اینجا به پایان ملاقاتمان رسیدیم. اندکی غم انگیز است، اما من باید بروم. آیا توانستم برای شما مفهومی داشته باشم؟ آیا احساس هیجان می‌کنید؟ خیلی خوب است. آیا احساس می‌کنید که زندگی زمینی شما تازه ابتدای یک ماجرای عظیم است؟ شرط می‌بندم که همینطور است. فقط توانستم ذره ای از این عالم را برای شما به تصویر بکشم. این عالم از عالم خاکی همانقدر تفاوت دارد که عالم شما با عالم رحم تفاوت دارد. برای اینکه بیشتر متوجه شوید باید صبر کنید تا به اینجا برسید. اما مهمترین نکته این است. فقط جسم عنصری شما می‌میرد، نه شما که جسم نورانی هستید. شما احساس غم برای آنهایی می‌کنید که عالم شما را ترک می‌کنند، چون دل شما برای آنها تنگ می شود، اما در همان حال برای آنها آرزوی سرور و سفری شادمانه می کنید. شما بعداً به آنها خواهید پیوست. درست است؟ هنگامی که به اینجا رسیدید سراغم را بگیرید. باشد. به امید دیدار دوست عزیز. شما مرا در ملکوت الهی مستغرق در بحر انوار خواهید یافت. ترجمه بیان حضرت عبدالبها.